سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه دقیق‌تری بندازیم به مفهوم کالاهای مکمل بر اساس مطالبی که شما لطف کردید و فرستادید.
سلام، بله، موضوع جالبیه.
می‌خوایم ببینیم این کالاها دقیقاً چی هستن، چرا اینقدر مهمن هم تو اقتصاد هم تو زندگی عادیمون و چطور رو خریدامون و خب استراتژی شرکت‌ها اثر می‌ذارن.
دقیقاً. و نکته کلیدی همینه که شاید فکر کنیم یه بحث کاملا اقتصادیه، ولی در واقع همونطور که تو منابع شما هم بود هر روز داریم باشون سر و کار پیدا میکنیم.
آها.
شاید حتی خودمونم حواسمون نباشه. فهمیدن این رابطه ها خب میتونه دیدمون رو عوض کنه نسبت به خریدامون، حتی تبلیغاتی که میبینیم.
خب پس بیاید از پایه شروع کنیم. کالای مکمل تعریفش چیه دقیقاً؟ تو منابعی که داشتیم مثال پرینتر و کارتج بود، خیلی خوب بود.
بله، مثال خوبیه. یعنی کالاهایی که معمولاً با هم استفاده میشن.
درسته.
و مهمتر این که تقاضا برای یکیشون مستقیماً رو تقاضای اون یکی اثر میذاره.
که این فرق داره با اون کالاهای مستقل، آره؟ مثل لپتاپ و شونه مو که مثال زده بود. اونجا انگار ربطی به هم ندارن.
دقیقاً. قیمت لپتاپ بالا پایین بشه معمولاً کسی کمتر یا بیشتر شونه نمیخره.
خب پس چرا مهمه که این مکمل بودن رو بفهمیم؟ فقط برای اینکه بدونیم؟
نه، خیلی فراتر از اونه. ببینید، برای اقتصاددانا خب کمک میکنه رفتار مصرف کننده رو دقیق تر پیش بینی کنن.
آها.
برای شرکت ها که دیگه حیاتیه، تو طراحی محصول، قیمت گذاری، همون استراتژی معروف که پرینتر رو ارزون میدن، کارتریج رو گرون.
بله بله، که تو منابع هم بهش اشاره شده بود.
دقیقاً. یا حتی چطور محصولات رو کنار هم بچینن تو فروشگاه. و جالبی که حتی برای سیاست‌گذارا هم مهمه. مثلا وقتی میخوان مالیات بذارن یا یارانه بدن، باید ببینن رو کالاهای دیگه‌ای که بهش وصلن چه اثری میذاره.
پس خیلی کاربردیه. خب چه ویژگی‌هایی باعث میشه دو تا کالا بشن مکمل هم؟
چند تا نکته کلیدی داره که توی منابع شما هم بود. یکی این که معمولاً با هم مصرف میشن یا پشت سر هم، مثل همون پرینتر و کاغذ.
خب دوم، قیمتاشون هم اثر داره. مثلا اگه کاغذ خیلی گرون بشه، شاید خرید پرینتر جدید کمتر جذاب باشه، نه؟
آها، درسته، منطقیه.
و سوم این که ما اغلب به ترکیبشون نیاز داریم تا به قول معروف کارمون راه بیفته.
و جالبه که این وابستگی انگار شدت و ضعف داره. منابع شما انواع مختلفی رو گفته بودن.
بله دقیقاً. مثلا کالای مکمل قوی یا کامل داریم. اینا دیگه خیلی به هم چسبیدن. مثال کلاسیکش خب تا همین اواخر ماشین و بنزین بود.
که البته الان با ماشین برقی داره عوض میشه ها.
دقیقاً. ولی خب تو این حالت قوی اگه قیمت یکی کم بشه، تقاضای اون یکی خیلی زیاد میشه. بعد مکمل ضعیف یا نزدیک داریم. ارتباط هست ولی شاید جایگزینم باشه.
مثل چی؟
مثلا تو منابع شما زغال و استیک بود. خب میشه مرغ رو هم با زغال کباب کرد یا چیز دیگه. استیک تنها گزینه نیست.
آها.
بعد مکمل کوتاه مدت داریم. مثل بلیت سینما و پاپ کورن. فقط همون موقع خاص. و مکمل بلند مدت، مثلا خرید خونه و بعدش خریدن وسیله برای توش. تو تکنولوژی، گوشی و شارژرش چی؟ یا کنسول بازی و دسته‌هاش، اینا قوی هن؟
احتمالاً قوی حساب میشن، بله. چون بدون اون یکی کارایشون خیلی کم میشه. ولی مثلا لپتاپ و یه نرم افزار حسابداری خاص شاید بشه گفت ضعیفه. چون کلی نرم افزار دیگه هم هست.
توی غذا چطور؟ همبرگر و نونش قویه حتما.
به نظر قوی میاد، آره. ولی قهوه و خامه شاید ضعیف باشه. میشه شیر ریخت یا هیچی نریخت.
آها. رنگ و قلمو هم بود. اونم قویه دیگه.
بله. ولی مثلا خاک و بذر شاید ضعیف‌تر باشه. چون خاک استفادهای دیگه هم داره غیر از کاشتن اون بذر خاص.
خب اینجا بحث قیمت‌ها و اون کشش قیمتی متقابل منفی که تو منابع بود جالب میشه.
آره، اسمش شاید یکم سخت به نظر بیاد، ولی مفهومش، یعنی خیلی هم پیچیده نیست. ببینید خیلی ساده، یعنی وقتی قیمت کالای الف میره بالا، مردم کمتر میرن سراغ کالای مکملش، یعنی کالای ب.
صبر کنید، پس اون مثال عددی که بود، راکت تنیس 10% گرون میشه، تقاضای توپ تنیس 5% کم میشه. اون منفی نیم همینو میگه؟
دقیقاً.
یعنی رابطهشون برعکسه و هرچی اون عدد منفی تر باشه، مثلا منفی دو، یعنی وابستگیشون بیشتره؟
دقیقاً. عدد منفی یعنی مکملن. بزرگی اون عدد هم بدون منفیش البته نشون میده چقدر این رابطه قویه. این دقیقاً برعکس کالاهای جایگزینه.
مثل کره و مارگارین که مقایسه کرده بود؟
آره، اونجا کشش مثبته. یعنی کره گرون بشه، مردم بیشتر مارگارین می‌خرن.
خب، حالا فهمیدیم شرکت‌ها چطوری از این دانش استفاده می‌کنن به نفع خودشون. چند تا راهکار تو منابع بود؟
بله، چند تا استراتژی مشخص هست. یکی قیمت‌گذاری بسته‌ای یا همون باندلینگ. چند تا مکمل رو با هم می‌فروشن. شاید با یه تخفیفی.
آها، مثل پرینتر و یه کارتریج اولیه.
دقیقاً. یکی دیگه استراتژی رهبر زیان هست. خیلی هم رایجه. مثلا کنسول بازی رو خیلی ارزون میدن
که بعداً از فروش بازیاش سود کنن.
آفرین. یا فروش مرتبط، کراس سلینگ، سس رو میذارن دقیقاً بغل ماکارونی. یا تخفیف رو لوازم جانبی، قاب گوشی رو تخفیف میدن که خود گوشی رو بخری.
خیلی هوشمندانه است. بله، همش برمیگرده به فهمیدن همین رابطه مکمل بودن. پس اگه بخوایم خط تفاوت اصلیشون با کالای جایگزین رو بگیم، مکمل‌ها با همن، جایگزین‌ها به جای هم. عالی. پس امروز یه نگاهی انداختیم به تعریف کالاهای مکمل، فهمیدیم چرا مهمن، انواعشون رو دیدیم، کلی مثال زدیم، اثر قیمت‌ها رو بررسی کردیم، یعنی همون کشش منفی،
و استراتژی‌های کسب و کارها.
بله، و استراتژی‌های کسب و کار و فرقشون با کالاهای جایگزین. امیدوارم این بررسی برای شما که همراهمون بودید مفید بوده باشه.
نکته آخر این که خب فهمیدن این روابط مکمل فقط برای شرکت‌ها نیست، برای خود ما مصرف کننده ها هم خوبه. کمک می‌کنه انتخاب‌هامون آگاهانه‌تر باشه. ولی یه سوالی که از دل همین منابع شما میاد بیرون و جای فکر داره.
بفرمایید.
اینه که این رابطه‌ها خب ثابت نیستن، میتونن عوض بشن، یه رابطه قوی ممکنه ضعیف بشه. با این سرعت تغییر تکنولوژی و سبک زندگی، به نظرتون کدوم کالاهای مکملی که امروز خیلی به هم وابستن ممکنه در آینده اصلا یه جور دیگه بشن؟ مثلا همین رابطه ماشین و بنزین. با زیاد شدن ماشین‌های برقی واقعا چی میشه؟
سوال خیلی خوبیه، واقعا جای فکر داره. خیلی ممنون از شما که در این بررسی همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.